یه فضای دلنشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه دامدار، یه طرف تابلوی خط میرمان، یه طرف قیصر و شعر و شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
یک بار باید رد بشی از روی احساس خودت، هرچی نداری واسه من، هرچی دارم واسه خودت. یک بار با من بیشتر، یک بار کمتر دور شو، نزدیک حال عاشقی با لحظه هم دستور شو. هم کوچه من، هم سرنوشت، هم سایه احساس من، من واسه تو مردم ولی تو زندگی کن واسه من. دیوونگی کردم ولی عاقل تر از من نیستی، من بی تو مردم واقعا، تو مرد مردن نیستی. هر بار تو، هر بار من، هر بار عاشق تر شدن، من مثل تو، تو مثل من، مثل یه روحیم و دوتن. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم سلام به شما، آرزو میکنم که روبه راه باشید، یعنی حالتون خوب باشه و دور از هر گزند باشید و مراقب سلامت خودتون و عزیزانتون باشید. رفقای ما، من شهاب شهرزاد هستم و افتخار دارم یک بار دیگر در پیشگاه شما باشم با باغ هنر. خیلی خوش اومدید. امروز دومین روز از بهمن ماه زمستانتون گوارا رفقا. در گاه نما میبینیم که در یک چنین روزی استاد غلام حسین امیرخانی، هنرمند خوشنویس ایرانی، زاده شدن در سال 1318. گوارآباد میگوییم به همه خوشنویسان، همه شما که خط خوش دارید. در سال 1398 نام یک خیابان در منطقه ستارخان تهران به نام عزیز استاد غلام حسین امیرخانی نامگذاری شد به نام یک خوشنویس بزرگ ایران. عزیزان، در گاه نما میبینیم که در یک چنین روزی در سال 1337 هنرمند عزیز ما، خواننده خوش صدای ایرانی، داریوش رفیعی رفت و به راه پیوست. یادش همیشه گوارا. همچنان در گاه نما نگاه میکنیم فرزاد فرخ، خواننده جوان ایرانی، خواننده دهه 60، در سال 1368 در یک چنین روزی فرزاد فرخ به دنیا اومد. عزیزان، مخصوصا شما عزیزان که علاقه‌مند به موسیقی بی کلام هستید و رأی دادید و شرکت کردید در نظرسنجی ما، یعنی انتخاب بین موسیقی با کلام و بی کلام، نشون داد این نظرسنجی که دست کم 50%، یعنی نیمی از مخاطبان گرامی ما، علاقه‌مند به موسیقی بی کلام و نقد و بررسی موسیقی بی کلام، چه ایرانی چه غیر ایرانی، هستند. تصمیم گرفتیم که هم در موسیقی بی کلام ایرانی و سازهای ایرانی به این موضوع وقتی رو اختصاص بدیم، هم به موسیقی متن آثار سینمایی خارجی و قطعات موسیقی بی کلام غیر ایرانی. و حالا میخوام سلام بکنم به جناب آقای دکتر علیرضا امینی، کارشناس موسیقی ایرانی و آهنگساز. آقای دکتر امینی سلام بر شما.
سلام و ارادت جناب استاد شهاب شهرزاد عزیز، خوشحال هستم که در خدمت شما هستم و در تو موضوعی به این مهمی که شنیدم اشاره کردید با هم دیگه صحبتی خواهیم داشت.
خیلی متشکرم. خب از وقتمون استفاده بکنیم، بفرمایید یک قطعه انتخاب کردین و میخواییم با هم بررسیش بکنیم.
خواهش میکنم. من قبل از که قطعه از کنم یه جمله کوتاه بگم. موسیقی بی کلام جناب شهرزاد بیشتر برای افرادی قابل استفاده و محترمه که موسیقی رو برای تمام لحظات زندگیشون بخوان و با ریتم و ملودی اون تک تک ضرب آهنگ زندگیشون رو میتونن هماهنگ بکنن. ولی موسیقی با کلام مورد توجه عده‌ای که میخوان با ادبیات اثر ارتباط برقرار بکنن و حسی رو در درون اثر پیدا بکنن. به خاطر موسیقی کلام نوع حرفه‌ای‌تری از موسیقی ایران و جهانه که حالا امروز من قطعه‌ای رو که خواهش کردم با جناب علی راجبش صحبت بکنیم و خود اصلی هم که صاحب نظرین، ما آهنگساز و موسیقیانی داریم بسیار توانمند به اسم استاد حمید متبسم که ایشون در اوایل دهه 80 یک آلبومی رو منتشر کردن به اسم بامداد و در اون آلبوم یک قطعه‌ای رو ایشون ساختن برای ستار و ارکستر. ببین یک بحثی در موسیقی بی کلام هست که میتونه برای معرفی تک تک سازهای یک فرهنگ نوشته بشه و قطعه برای قابلیت های اون ساز شکل بگیره. دوست. یعنی جمله رو از ساز معرفی بکنی که در بین یک حجم یک ارکستر قابل شنیدن باشه. این کار آهنگسازه حرفه‌ای ماست و کسایی که خودشون قابلیت های سازشون رو میشناسن. خب استاد حمید متبسم چون خودش نوازنده حرفه‌ای تار و ستاره و میدونیم رزومه بسیار درخشانی در اجرا و کنسرت و تولید و آثار آهنگسازی شده داره، این اثرش واقعا شنیدنیه، مخصوصا که اگر موافق هستین یه تیکهشو بشنویم و بعد من تو عبارت بله بعدی یه ویژگی رو
ازش مشتاق شدیم که بشنویم. بله اینجاست که باید بپرسیم از کجا می آید این آوای دوست. آقای دکتر اینقدر نزدیک، اینقدر نزدیک به روح، اینقدر صمیمی، اینقدر ملموس.
بعد جناب شهرزاد دقت بکنین، اول اینم من بگم که شنوندگان عزیز برنامه اگر بتونن این قطعه موسیقی رو تهیه بکنن، حالا از فضای مجازی اینترنت یا از خود آلبوم، یه 4-5 دقیقه قبل از شروع این اثر تکنوازی ستار داره استاد متبسم که اون هم بسیار شنیدنیه، ولی خب من خواهش کردم از جناب علایی که از این دقیقه هولوش 5 شروع بکنیم چون نزدیک به ارکستر. ببینید یک جمله ساخته میشه با ستار و این ملودی در اختیار ارکستر قرار میده، یعنی انگار دیدین ستار اون دای رای دای رای دای دای اول اینو زد و بعد با یه جمله چارمزراب گونه تحویل ارکستر داد. دیدین این ارکستر چقدر زیبا با چه تنظیمی، اون صدادهی ساز نی و کششی های کمونچه دیدین چه نوتای ویبر قشنگی اول ارکستر گرفته و بعد ارکستر شروع شد. این نکته از لحاظ رنگامیزی موسیقی ایرانی چیزیه که سالهاست فراموش شده، یعنی ما در مقابل موسیقی سایر فرهنگ ها به ویژه حالا اون واژه موسیقی جهانی یا کلاسیک که داریم ازش یاد میکنیم، چون علت اینکه من روی این موضوع پافشاری دارم به خاطر اینکه ما این بحث رو در اندلیب هم داشتیم و داریم که ما در رابطه با دینامیک موسیقی
برنامه اندلیب رادیو ایران
بله ما در اون برنامه هم ما داریم در این رابطه واقعا حرف میزنیم که آهنگسازهای ما بیان نوع جدیدی از تفکر آهنگسازی در موسیقی ایرانی رو یاد بگیرن که سازهای ایرانی معرفی بشه. ببینید ما بعضی مواقع انقدر سازها شخصی شده که اگر یه نوازنده ستاره، یه قطعه‌ای که میسازه فقط صدای ستار میاد، در صورتی که الان دیدیم که یه چند
صدای تلفن اومد
برای چند سلام حال شما خوبین دستتون
درد نکنه
ببخشید. نظریه لطف کردید آقا شال جان ببخشید.
خواهش میکنم قبول باشه.
من تو آشپزخونه همسایه آش نظریه
گفتم آقا ببینم خب قبول باشه. ما این روزا دیگه مفهوم همسایگی رو کلا آخه داریم فراموش میکنیم.
اصلا حالا که شما این پرانتز باز کردین بگم به شما، من یه شعری دارم به اسم وطن. یه وطن یعنی منو خونه، وطن جایی که آدم زنده میمونه. بعد یه فریزی توش داره میگه وطن قرآن، وطن آیه، وطن نظری همسایه. دقیقا همین چیزی بود که الان شما صدای زنگ رو شنیدین و این اتفاق عالی
من حال خوبی پیدا کردم. گفتم که از آقای علایی اجازه بگیریم این صدای زنگ و این ورود همسایه و اون نظری گرفتن شما. ولی به هر صورت عید من وقتیه که حال تو بهتر باشه، یعنی حال همسایه بهتر باشه. خیلی ممنونم.
بسیار عالی، خواهش میکنم. حالا این قطعه رو اگر موافق هستین ادامه‌اش، حالا اینم من به شما بگم، این نکته جالبی که در این اثر وجود داره اینه که استاد حمید متبسم اومده از یک ملودی خاص محلی که تو نوازنده های سنتور تو کتاب مقدماتشون اسم این ملودی رو میزنن جونی جونی، یعنی قطعه است که تو مشق سنتور میزنن. حالا در ادامه اگر بریم جلوتر میبینیم یه جای ارکستر آرام میشه، یه پایه جدید خلق میکنه استاد متبسم و بعد اون ملودی رو میزنه و ارکستر ادامه میده. میخواین بشنویم اون ادامه‌اش رو؟
حتماً حتماً.
خواهش میکنم.
من به بله. ذهنم میرسه که همگرایی و همافزایی سازها رو در بیان عمیق احساس اینجا کاملا میتونیم حس بکنیم.
ببینید جناب شهرزاد، نوع تفکر ملودی در نگاه هارمونی میشه یک موسیقی ناب ایرانی. یعنی ببین ما تو موسیقی ایرانی ملودی خیلی برامون نقش مهمی داره دیگه، و عملا دوستانی که میان علم هارمونی کلاسیک رو وارد موسیقی ایرانی میکنن، موسیقی ایرانی خراب میکنن. برای هارمونی و ارکستراسیون در موسیقی ایرانی یک همچین تفکری لازمه که شما در عین اینکه حجم عظیمی از سازهای مختلف رو میشنوین، دارین اون فلسفه وحدت در عین کثرت دیگه، یعنی اینکه شما هنوز هم یک خط ملودی رو میشنوین، همه سازها در خدمت یک ملودیه و داره اون بیان رو ارائه میکنه و ما یک موسیقی ناب میشنویم. ببینید چجوری در زیر ستار نیومد بالا و یه حرف جدید زد، درست مثل یک جمع صمیمی خانواده که در کنار هم میشینن و به قول خودمون از هر دری سخنی میگن و هر کس یک جمله‌ای میگه و با هم یک شبی رو میگذرونن. انگار از این ارکستر این اتفاق رو ما شنیدیم. یعنی الان یک جمعی ساز کنار هم دیگن، هر کدوم دارن حرف خودشونو میزنن ولی برایند شنیدنیه. یعنی آهنگساز جوری قطعه رو نوشته که شما از قطعه لذت می‌برید. این مفهوم موسیقی بی کلام در موسیقی ایرانی فرق میکنه با اینکه ما یک ساز سولو رو راجبش صحبت بکنیم یا تک نوازی رو. حالا در برنامه‌های مختلف به اونم خواهیم پرداخت، ولی این نگاه ارکستر در موسیقی ایرانی ستودنی بود و من توصیه میکنم این آلبوم، چون قطعات بسیار
خوبی داره. یه بار دیگه آلبوم رو معرفی بکنید در استاد
آلبوم بامداد. بله، آلبوم بامداد از استاد حمید متبرسم هست که توصیه میکنم دوستان بشنون قطعاتش رو.
خیلی متشکرم. آخرین قطعه ای که انتخاب کردین از این آلبوم با هم میشنویم، هضم میبریم تا فرصتی دیگر. آقای دکتر علیرضا امینی،
خدا نگهدار. خدا نگهدار. قربان شما.
دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید در هفته های گذشته، یعنی دقیقاً در دو برنامه قبلی، ما به معرفی دو قطعه موسیقی معروف جهان پرداختیم. یک پاولا و دیگری خوب بد زشت بود که هر دو موسیقی متن فیلم بودن. این بار هم یک قطعه موسیقی معروف رو که حتما شنیدین برای شما انتخاب کردیم. خیلی ها به نام منامور میشناسن یا کنسرتو آرانخوز. این اسمی است که آهنگسازان بیشتر به اون آشنایی دارن. این اثر رو با هم میخوایم بشنویم و بررسی بکنیم در کنار استاد امید عسکری عزیز، نوازنده و مدرس موسیقی، که باز هم افتخار دادن همراه ما هستن. آقای عسکری سلام به شما، خیلی خوش اومدین.
سلام و وقت بخیر. خیلی خوشحالم از این که با شما صحبت میکنم، در خدمتون هستم.
درود بر شما. خب بفرمایید درباره این قطعه‌ای که میخوایم بررسی بکنیم و بشنویم ابتدا معرفی بکنید و اگر لازمه تاریخچه‌ای ازش به ما بگید.
بله حتما. این اثر به ساخته خواکین رودریگو، آهنگساز اسپانیایی هستش که در سال 1939 ساخته شده و آرانخوز در حقیقت که نام اصلی این کنسرتو هستش، نام شهری در مادرید اسپانیا است که روی این قطعه گذاشته شده. فرم اصلی این قطعه رو اگه بخوام توضیح بدم، کنسرتو هستش. و در مورد خود کنسرتو اگه بخوام به صورت کلی توضیح بدم، کنسرتو قطعی معمولاً 3 یا 4 بخشیه که توی اصطلاح موسیقایی به قطعه چند بخشی چند موانی هم میگیم. کنسرتو برای نشون دادن توانایی های یک ساز نوشته میشه و در حقیقت ارکستر در خدمت اجرای ساز اصلی هستش. معمولا کنسرتو ها قطعات مشکل و تکنیکی هستن که برای اون ساز نوشته شدن و در حقیقت بالاترین سطح یک نوازنده زمانیه که بتونه کنسرتوهای نوشته شده یا ساخته شده برای ساز خودش رو با ارکستر اجرا کنه. قطعه آرانخوز هم جز قطعاتی هستش که در فرم کنسرتو نوشته شده و شامل 3 بخش و 3 مومان هستش و کنسرتوی برای گیتار هستش.
بله، چون میخواستم بگم این اثری است که خیلی از نوازندگان به نام گیتار کلاسیک نواختن، جان ویلیامز، حالا دیگران که شما میشناسید.
بله، خیلی از بزرگان نوازندگی مثل جان ویلیامز که اس بوردیز یا حتی پاکو دلوسیا که نوازنده گیتار فلامنکو هستش یا جولیان رومرو یا پپه رومرو.
بله.
خیلی از نوازنده های این ساز این کنسرتو رو اجرا کردن.
خیلی خوب. آقای عسکری موافق هستین برای اینکه یه مقداری نزدیک بشیم به اثر، اول بشنویم اثر رو، اثری که در واقع میشه گفت بر اساس آوازهای قدیمی اسپانیایی، یعنی آواهای قدیمی اسپانیایی اصلا شکل گرفته، یعنی خود.
بله، فقط من قبلش یه توضیح و خدمت شنوندگان بدم، این که این اثر آرانخوئز در حقیقت سه بخش داره که بخش اولش آلگرو یا توند هستش که در ری ماژور نوشته شده، بخش دومش آداجیو هستش که سرعت سنگین و کندی داره که در سی مینور نوشته شده، و بخش سوم مجدد آلگرو یا توند هستش باز در ری ماژور هستش. این چیزی که قرار هستش بشنویم آداجیو هست، یعنی قسمت دوم اثر بزرگتری به اسم آرانخوئز. این که خواستم این توضیح رو بدم که
متشکرم. چون 10 دقیقه است اصل اثر 10 دقیقه است دیگه، درسته؟
بخش دومش 10 دقیقه است ولی کل اثر تایمش خیلی بیشتر،
زمان بیشتر. بله همین منظورم بخش دوم بود. خب پس با هم بشنویم و شما هر کجا که لازمه در موردش توضیح به ما بدین. خیلی ها به نظرم این قطعه رو بازسازی کردن آقای عسکری و روش کلام گذاشتن، روش ترانه عشق و جدایی و اینها گذاشتن.
بله بارها از این قطعه در جاهای مختلف استفاده شده. در مورد سازبندی این اثر اگه بخوام توضیح بدم،
حتماً.
از ترومپت، هورن، کلارینت، لوت، اوبوا، فاگوت و کوانگله استفاده شده و ساز اصلی قطعه که گیتار هست به همراه ارکستر زهی.
یه گفتگو من میبینم آقای عسکری، حالا شما سازها رو که معرفی میکنیم، من یه گفتگو دارم میشنوم بین گیتار و ارکستر. یعنی اگه دقیقا. حس من درسته در موردش توضیح بدین و بشنویم.
دقیقا. البته ارکستر در کلن فرم کنسرتو نقشش همراهی یک سازه، برای اینکه اون ساز بیشتر بتونه خودشو نشون بده. ولی همونجوری که اشاره کردید، ابتدا گیتار با حالا اون اجرای آکوردهایی که داره و ملودی که کرانگل اجرا میکنه، یه جورایی با گیتار در حقیقت یه مکالمه یا یه سوال و جوابی داره انجام میشه.
همینطور.
و این حالا بعدن توسط این سوال جواب توسط ارکستر انجام میشه با گیتار و چندین بار هم تکرار میشه در طول اثر.
بشنوید.